در قالب منافع سیاسی منطقه‌ای و بین المللیشون تعریف میشد.
بله جناب دکتر، این فعالیت های این دانشجویان، این فعالیت های صلح‌جویانه، فرمودید که یک مقطع 25 ساله ادامه پیدا میکنه، بعد دچار افول میشه به طور کامل.
به نظر میرسه دولت ها دیگه از این رویکرد استقبال نمی کنن. دولت های میزبان دیگه به این جریان های مردم نهاد توجه نمی کنن. این جریان های مردم نهاد میره در قالب کمک های سازمان ملل تعریف میشه و دیگه اون جنبه خودجوش رو از دست میده و یه جنبه در واقع رسمی به خودش میگیره.
پس ما الان در حال حاضر دیگه در کشورهای اسلامی چندان این گونه فعالیت ها رو نمیتونیم ببینیم، درسته؟
متاسفانه نمیتونیم ببینیم و حتی اون جلسات سالانه شون که هر بعضی گروه هاشون 6 ماه یک بار، 1 سال یک بار برگزار میشد، تقریبا از سال 2000 به بعد دیگه این جلسات هم برگزار نمیشه.
بله.
و اون نسل که در واقع پایه‌گذار این پیگیری ها بود شاید بازنشست شد، شاید به هر تقدیر به خاطر کهولت سن اون هیجان ها دیگه نبود. در نسل جدید هم بیشتر چشمانداز ها به حرکت های بین المللی بود، نه اینکه گروه ها خودجوش توانمندی خودشون رو عرضه بکنن برای حل این معضلات.
بله خب ممنونم جناب دکتر از توضیحاتی که فرمودین، چون این مبحث در اینجا دیگه بسته میشه. اگر نکته پایانی هست بخصوص در مورد فعالیت های صلح‌جویانه در کشور خودمون توسط دانشجویان، در این زمینه اگر نکته‌ای مد نظرتون هست بفرمایین که این بخش رو به پایان برسیم.
من خیلی خوشحالم که به اطلاع مخاطبان شما برسونم و خوشبختانه موضوعهای اخلاق محور یا ضرورت باز اندیشی گفتمان دوستی امروز در گروه های غیر دولتی ما، فعالان اجتماعی غیر دولتی ما، بسیار رواج شایسته‌ای پیدا کرده که حتی یک مباحث جدیدی در خصوص صلح و سلامت امروز در کشور ما مطرحه که خیلی ارزشمنده، که این کار کاملا کار غیر دولتیه، یعنی دانش آموختگان حوزه های علوم انسانی و پزشکی با هم نشستند و این تفاهم معنوی رو پیدا کردند که سرفصل هایی که می تواند صلح در سلامت جامعه نقش داشته باشه رو به نقد و بررسی بگذارن. سمینارها و نشستهای خیلی خوبی رو برگزار کردند. ظرفیت هایی که تو کتاب هایی که داره منتشر میشه توسط این گروه های غیر دولتی در خصوص اینکه بخشایش، پذیرش عذر و عفو از گناه یکی از مواضع و سرلوحه های زندگی فردی و اجتماعی باید باشه، این خوشبختانه در کشور ما رشد خیلی خوبی در سالهای اخیر پیدا کرده و میتونه بستر مناسبی برای فعالیت‌های کلان اجتماعی و فرهنگی پیش رومون ایجاد بکنه.
تشکر میکنم از توضیحاتتون و از شرکتتون در این برنامه.
من هم خوشحال هستم که توفیق حضور در جمع شما رو داشتم.
ثانیه های شبانتون سرشار از مهر. شنونده برنامه با من قدم بزن هستید. شما میتونید جمعه هر هفته ساعت 22 شنونده این برنامه از شبکه رادیویی گفتگو باشید. این برنامه با بخش های متنوع شما رو در صفحات متعدد تاریخ همراهی میکنه تا با سیر در ادوار مختلف تاریخ کشورمون با مجموعه رخدادهای فرهنگی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین رویدادهایی که در زمان و مکان زندگی انسانهای پیشین رخ داده آشنا بشید. Thank you. اگر به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن در این ساعت نشدید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و از طریق آرشیو به برنامه‌های ما دسترسی پیدا کنید. بیشتر رفتارهای انسانها به واسطه ساختارهای اجتماعی کنترل میشه. دانش جامعه شناسی به بررسی شیوه های تأثیر ارگانهای اجتماعی بر رفتار انسانها با هم میپردازه. همینطور جامعه شناسان معمولاً بر روی قوانین و رفتارهای اجتماعی مردم و سازمانها مطالعه میکنند. مطالعه‌ای هیجان انگیز و مجذوب کننده که موضوع اصلی اون رفتار افراد به عنوان یک موجود اجتماعی در جامعه و محیط پیرامونشه. دامنه مطالعات جامعه شناسان بی نهایت وسیعه که این مطالعات با تحلیل و تفسیر رفتارها و نگرش‌های افراد از پیرامونشون به دست میاد. در صورت علاقه‌مندی به مباحث جامعه شناسی از شما دعوت می‌کنیم. شنونده یه گفتگوی آقای فرامرز علی خانی با دکتر محمد ناصحی با موضوع تاریخ جامعه شناسی باشید.
در این بخش از برنامه در خدمت جناب دکتر محمد ناصحی، دکترای جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه رازی و مدیر گروه غرب آسیا و شمال آفریقای پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم. در برنامه‌های پیشین جناب دکتر لطف کردند و مختصری در مورد تاریخ جامعه شناسی و اندیشمندانی که به نوعی پایه‌گذار این علم بودند رو توضیح دادن و ما در این برنامه همین موضوع رو ادامه خواهیم داد. جناب دکتر سلام عرض میکنم خدمتون، خوش اومدید به برنامه با من قدم بزن.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما، همکارانتون و همچنین شنوندگان محترم. خیلی خوشحال هستم که این وقت در اختیار من قرار داده شد تا یک بار دیگه در خدمت شما و شنوندگان محترمتون باشم.
خواهش میکنم، من هم باعث افتخار هست که در خدمت جناب عالی باشم. جناب دکتر در برنامه‌های پیشین ما از اندیشمندان و بنیانگذاران علم جامعه شناسی آگوست کونت و امیل دورکیم رو بررسی کردیم و در این برنامه قرار هست در مورد یکی دیگر از بنیانگذاران و تأثیرگذاران بر علم جامعه شناسی یعنی مونتسکیو نکاتی رو بفرمایید. در خدمتون هستیم.
همینطور که حضرت علی فرمودین، ما در سیر بررسی ستونهای و جریانهای اصلی جامعه شناسی خب آگوست کونت و دورکیم رو بررسی کردیم و الان هم به سراغ سومین اندیشمند مطرح در حوزه جامعه شناسی یعنی آقای مونتسکیو میریم. ببینید مونتسکیو یکی از خصایص ویژه‌ای که ایشون داره و ایشون رو متفاوت میکنه با دو اندیشمند قبلی، نگاه انسان شناختشون هست. آقای دکتر، یعنی آقای مونتسکیو به آقای آگوست کونت و دورکیم میگه مگر طبع انسان‌ها در مناطق مختلف در کشورهای مختلف یکسان هست که شما تلاش می‌کنید نظریات جامعه شناسی یکسانی رو، تجویزهای یکسانی در مورد همه به کار ببرید؟ یعنی یکی از وجوه ممیزه اندیشه مونتسکیو این توجه ویژه به انسانشناسی در حوزه تحلیل اجتماعی هستش. ببین ایشون معتقده که اگر نابسامانی در یک اجتماع وجود داره، چون همونطور که من در جلسات قبلی عرض کردم خدمت عزیزی، همه جامعه شناسان به دنبال تحلیل نابسامانی های درون جامعه هستن و اینکه یک دستور کاری فراهم کنن، فرمولی فراهم کنن که برون رفت از نابسامانی به سمت بسامان شدن اجتماع و امور باشه. مونتسکیو هم همین خط سیر رو در پیش میگیره و بعد ایشون میاد و میگه که نابسامانی محصول یک تناقض و پارادوکس هستش.
بله.
بین شیوه حکومت یا اون روندهایی که توی جامعه حاکم هست با اصل جامعه، یعنی ایشون میگه که اصل یک جامعه چی هستش؟ فرهنگ یک جامعه، طبع مردم اون جامعه که به شدت هم متأثر از جغرافیا هست.
جغرافیا، اقلیم.
اقلیم، احسن. یعنی ایشون معتقده که اصل طبع مردم، فرهنگ مردم، به یک نحو به تعبیر بخوام بگم روحیه جمعی مردم هست که به شدت هم متأثر از اقلیم و جغرافیا هستش.
بله.
خب وقتی شما در این یک چنین جامعه ای، یعنی با این اصل بیاین و یک حاکمیتی رو یا یک سنتی رو حاکم کنید که با این روحیه هماهنگ نباشه، قطعاً اون جامعه به سمت شورش، به سمت نابسامانی، حتی فقر، نارضایتی حرکت خواهد کرد.
جناب دکتر، اگر یه نگاه کلی بخوایم به آگوست کونت و دورکیم و مونتسکیو بندازیم، میشه گفت به نوعی آگوست کونت یک نگاه کلان داشته، تاریخ بشر رو به سه دوره تقسیم کرده، دورکیم اومده رابطه فرد و اجتماع، و مونتسکیو اومده رابطه فرد، جامعه و حکومت.
جامعه،
یعنی به نوعی شما فرمودین نگاه انسانی داشته و نگاه به نوعی سیاسی.
دقیقاً. بله. ولی باز هم با مستقل دونستن متغیر جامعه.
بله.
یعنی این حکومت هست که با جامعه همخوانی نداره.
درست.
و در تحلیل نهاییشون تجویز میکنه که حکومت باید خودش رو با جامعه منطبق کنه. این خیلی نکته مهمی است. نمیگه باید جامعه خودش رو با حکومت منطبق کنه، میگه این حکومت هست که باید، حاکم باید خودش رو با جامعه،
یعنی اصل رو، زیر ساخت رو جامعه
میده. دقیقاً این نکته. به همین خاطر هست ما اون رو جز اندیشمندان بزرگ حوزه جامعه شناسی میشناسیم، نه یک اندیشمند صرف علوم سیاسی. چون بیشتر از این که اندیشمند علوم سیاسی باشه، یک جامعه شناس بزرگ.
اگر نظریات سیاسی هم داده است، مثل اون نظریه معروف تفکیک قوا، برآمده از نگاه جامعه شناختی ایشون هست.
و بعد من میخوام یک تمایز بین ایشون با دورکیم و آگوست کونت بررسی کنم. ایشون میاد و جغرافیای اون روز خودش رو خوب بررسی میکنه.
درست.
یعنی جغرافیای شرقی آسیایی، جغرافیای آفریقایی، جغرافیای اروپایی، و بعد تأثیر این رو بر روحیه اجتماع.
بله.
این نکته خیلی جالبی
اتفاقا هست. توی تحقیقاش اشاره‌ای به کشور ما داره.
دقیقاً.
اون کتابی هم به نام نامه های ایرانی، اگر صلاح میدونید به اون هم اشاره بفرمایید.
بله،
در طول توضیحی که در مورد نظریات مونتسکیو میفرمایید.
ببینید مونتسکیو به دنبال این بود که جامعه رو بشناسه.
بله.
روحیه اجتماعی رو که بهش میگفت اون اصل، اون رو بشناسه، بعد حکومت رو معقول کنه. یعنی چی معقول کنه؟ یعنی منطبق با این روحیه ایجاد بکنه. میگه حکومت، هر حکومتی میخواد باشه، منطبق با روحیه جمعی باید خودش رو تطبیق بده. و بعد از اینجا میاد میگه چرا تو در اون دوره در کشوری مثل ایران ما شاهد امپراتوری هستیم.
بله.
و خب همون کتابی که حضرت عالی به خوبی اشاره کردن، در نامه های ایرانی، دو ایرانی مسافرت میکنن میان به اروپا، و بعد انتقادهای آقای مونتسکیو علیه نظام حاکم در اروپا، سیستم حاکم در اروپا در قالب
سیستم سلطنتی و پادشاهی لویی ها،
هم لویی ها هم پاپ.
بله.
هم دستگاه پاپ، گرچه دستگاه پاپ تضعیف شده ولی همچنان آقای مونتسکیو بهش نقد داره. بله. اینها رو شما در قالب اون نامه نگاری های شخصیت های ایرانی میبینید. و بعد مهمترین کتاب ایشون که کتاب روح القوانین هست، که بحث تفکیک قوا رو فراهم میکنه. ببینید آقای مونتسکیو معتقد هست بر روحیه اجتماعات شرقی،
بله.
چه در ایران، چه در هندوستان و در چین، در اون دوره‌ای که ایشون داشته مطالعات تاریخی می‌کرده، به خاطر حالا جغرافیا و حالا اون سنت‌هایی که هست، طالب استبداد هست، طالب امپراتوری هست. یعنی باید یک حکومت که مقتدر در مرکز باشه و حالا میتونه امپراتوری باشه، امپراتوری خوب یا استبداد، فرقی نمیکنه، اون جامعه رو مدیریت کنه. اگر شما به زعم آقای مونتسکیو، اگر شما بیاین در اون دوره در ایران یا چین یا هندوستان حکومت جمهوری ایجاد بکنید، قطعا با نابسامانی، شورش، جنگ داخلی و بحران افزایش فحش مواجه خواهی شد. بس. چرا؟ چون محتوای اجتماعات شرقی در اون دوره
نمیپذیرفت
جمهوری.
البته به زعم ایشون.
متأثر از جغرافیای شرقی و فرهنگ شرقی. یا معتقده که اروپایی ها متأثر از جغرافیای مدیترانه‌ای که دارن، اون روحیه، حالا سعی میکنه یک تصویر، حالا یکی از نقطه‌ای هست که به ایشون میشه، تصویر مثبتی از شخصیت اروپایی ایجاد بکنه.
بله.
حالا بر اساس اون روحیه معتدل مسالمت آمیزی که دارن، معتقده که حکومت‌های دیکتاتوری در اروپا جوابگو نیستن. ما باید حکومت‌های دقیقاً جمهوری توی اروپا فراهم کنیم. و بعد میبینه که به دنبال این هست که یک سازوکاری ایجاد بکنه تا انسداد قدرت ایجاد نشه، که ما حاصل اون کتاب روح القوانین هست و تفکیک قدرت بین قوه مقننه، مجریه و قضائیه.
یعنی برای اولین بار در جهان، در تاریخ بشر، پدیده تفکیک قوا توسط مونتسکیو در کتاب روح القوانین مطرح میشه و به نوعی به جهان ارائه میشه.
دقیقاً. ولی این صرفاً یک کتاب سیاسی نیست. هدف اصلی مونتسکیو جامعه شناس هست.
بله.
درد جامعه داره. هدف مونتسکیو چی هست؟ احساس میکنه که انسداد قدرت سیاسی و دوری شیوه حکومت از خصائل اجتماع باعث میشه که چی؟ نابسامانی ایجاد بشه. میگه اگر ما یک پارلمانی داشته باشیم که بتونه
برآمده از جامعه باشه
و بعد انسداد قدرت هم نباشه، یعنی با تفکیک قوه مجریه، مقننه و قضائیه، قدرت یک جانبه قابل تغییر شکل باشه، ما میتونیم حکومت رو وادار کنیم تن بده به طبع
مردم.
اجتماع، یعنی روح القوانین فلسفه وجودیش این هست.
بله. یعنی قدرت رو در برابر اجتماع انعطاف پذیر میکنه،
اصلا سر تعظیم فرود بیاره در مقابل طبع اجتماعی.
این نباشه که یک پادشاهی باشه و ذل الله باشه. احسن. و هیچ راهی به جز براندازی برای تعویض اون حکومت وجود نداشته باشه.
اصلا به دنبال ایجاد یک دیالوگی بین حکومت و جامعه هست، تا حکومت درک کنه جامعه رو، خواست جامعه رو، بر اساس اون تغییر شکل بده. ببینید، یکی از، حالا بخوام تاریخ اروپا هم بحث بکنم، یکی از مسائلی که در اروپای اون دوره بود، روندهای حرکت حکومت‌های مطلقه به سمت دموکراسی یا مشروط کردن سلطنت بود. در انگلستان گرچه اندیشمندان زیادی اومدن این بحث رو مطرح کردن که حکومت باید مشروط بشه، باید قدرت سلطنت کاهش پیدا کنه، اما همینطور که حضرت عالی واقف هستین، یک بحران عظیمی مثل انقلاب فرانسه نیاز بود توی فرانسه تا این تغییر شکل رخ بده، اما در انگلستان این اتفاق نیفتاد. ایشون به صراحت میگه
به شکل دیگری رخ،
با یک روش مسالمت آمیز، متمدانه تر،
محافظه‌کارانه‌تر.
و اینو میگه ها، یعنی این در اصل که آقا چرا اگر فرانسه مهد آزادی محسوب میشه، مهد دموکراسی محسوب میشه، یعنی اندیشه های ملهم، چه در حوزه ادبیات از طریق ولت و دیگر اندیشمندان، یا در حوزه جامعه شناسی یا فلسفه از طریق اندیشمندان فرانسه مطرح میشه، اما در انگلستان بهش عمل میشه.
بله.
اما در فرانسه عمل میشه. میگه این به چه دلیل هستش؟ به دلیل طبع متفاوت مردم.
متشکرم، سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودید. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو هستید. من علی خانی هستم، فرامرز علی خانی، در حال گفتگو با جناب دکتر محمد ناصحی، پژوهشگر و صاحب نظر جامعه شناسی سیاسی هستیم. موضوع این برنامه تأثیر مونتسکیو به عنوان یک اندیشمند و صاحب نظر جامعه شناسی هست و جناب دکتر ناصحی توضیحاتی رو درباره نظریات ایشون، دو کتاب معروفشون روح القوانین و نامه‌های ایرانی فرمودن و به ادامه توضیحات جناب دکتر ناصحی گوش میکنیم.
من اگر بخوام که این بحث رو کمی بازتر بکنم، ببینید مونتسکیو این رو در حوزه جامعه شناسی مطرح میکنه که ما باید یعنی مستتر هست در اندیشه ایشون که نگاه بومی در تحلیل اجتماعات بشری داشته باشیم. مکانمند بودن اجتماعات، خصائل اجتماعی در تحلیل اجتماعی حتما باید منظور بشه. یعنی که از میراثایی هست که ما مونتسکیو میگیم، میگه شما نمیتونید
جغرافیا رو وارد حوزه بررسی های جامعه شناختی میکنید.
این نکته خیلی مهمی هست ها. مهم بودن مکان، جغرافیا، مکانمند بودن، اقلیم، مکانمند بودن تحلیل اجتماعی یک نکته مهمی است که ایشون مطرح میکنه و انتقاد از اندیشمندان پیشین خودش که دست از تجویزهای کلی باید در مورد اجتماعات بشری بردارن. میگه نباید شما با دید محدود اروپایی برای آسیا،
همه جوامع آفریقا
یا حتی قاره آمریکای اون دوره بلد. شما بیاین و نسخه بپیچید. یعنی اینو ما میتونیم از اندیشه ایشون درک بکنیم. و نکته دیگه این که ایشون در کنار توجه حکومت به طبع بشری، انسداد در قدرت سیاسی رو هم یکی از عوامل مهم نابسامانی اجتماع میدونه،
که خودشون با اون نظریه تفکیک قوایی که دادن راه رو باز میکنن
که ما این رو بشکنیم،
که انسداد دیگه وجود نداشته باشه و قدرت در برابر جامعه به نوعی مشروطه بشه و از اون حالت مفسود الیدی که داشته پیش از این و هر کاری دلش میخواسته میتونسته بکنه
خارج بشه
و عمل کردش در یک روند و در یک چارچوب قانونی مشخص
باشه. یعنی حکومت متغیره، وابستهی باشه در مقابل جامعه، تأثیر پذیر باشه، تغییر شکل بده بر اساس خواست اجتماع، که با توجه به توالی زمانها، توالی طبع مردم، در صورتی که این، یعنی آقای مونتسکیو در صورتی که این تفکیک قوا باشه و این دیالوگ بین حکومت و جامعه و اثر پذیری حکومت از اجتماع باشه، ما میتونیم شاهد تداوم اجتماع در طول تاریخ، حکومت در طول تاریخ و بسامان بودن این وضعیت باشیم که دیگه ما شاهد فقر، فحشا، ایشون همه این معضلات اجتماعی رو، یعنی حتی فقر که شاید بعضی مثلا مسئله اقتصادی، ولی ایشون این رو ربطش میده به همین دیالوگ بین حکومت و جامعه.
و با این راهی که باز میکنه کمک میکنه به این که حکومت و جامعه بتونن به قول شما دیالوگ بهتری با هم داشته باشن، دیالوگ مستمری داشته باشن و از بروز رفتارهای
غیر معقول،
خیلی با متغیرهای بزرگ مثل انقلاب، مثل براندازی جلوگیری میکنه. یعنی مردم هم نماینده هاشون رو تو پارلمان انتخاب میکنن، هم به نوعی توی فرانسه وقتی که جمهوری میشه رئیس جمهور رو هم خودشون انتخاب میکنن. حالا تو انگلستان این به شکل دیگه ای اجرا میشه که سلطنت سر جاش میمونه با اختیارات بسیار محدود و شاید بشه گفت که با کمترین اختیارات و کشور به صورت مشروطه پارلمانی
اداره میشه. نکته آخری که در مورد اندیشه ایشون هست این هست که قوانین موضوعی که قرار رفتار افراد جامعه رو با هم دیگه و رفتار جامعه رو با حاکم ساماندهی کنه، اون هم باید حتما منطبق با طبع مردم باشه. یعنی تأکیدی ویژه‌ای دارن رو قوه قانونگذاری و انطباق قوانین قوه مقننه با طبع مردم. این نکته دیگری است که در اندیشه ایشون وجود داره.
سپاسگزارم از توضیحات خوبی که فرمودین. امیدوارم شنوندگان برنامه با من قدم بزن هم استفاده لازم رو برده باشن از این برنامه. شما رو به خدا میسپارم.
خیلی ممنون از شما.
شنوندگان عزیز ممنونم از همراهیتون، خدا نگهدار.
شناخت هر ملتی با مطالعه تاریخ اون ملت مقدوره و استمرار هر جامعه‌ای با پذیرش قواعدی که قانون نامیده میشه امکان پذیره. در میان رشته‌های گوناگون تاریخی، تاریخ حقوق اهمیت خاصی داره. تاریخی که زندگی قضایی یک ملت رو نشون میده بسیار مورد اهمیته. تاریخ حقوق بخش عمده ای از تاریخ تمدنه و آگاهی از سیر تکامل این تمدن بسیار ضروریه و مستلزم درک درستی از نهادهای حقوقی مختلف در اعصار و قرون گذشته است. در واقع تاریخ حقوق ایران همون کشف رخدادهای به وقوع پیوسته در ایران در زمینه حقوقیه که بسیاری از افراد شاید از اون بیخبر باشند. وقتی به خدمت یا توصیه خاصی نیاز داریم و از دانش و مهارت مربوط به اون حوزه بی بهره هستیم، به سراغ گروه‌هایی از افراد میریم و با اونها مشاوره میکنیم. در واقع چون این افراد در کار خودشون حرفه‌ای هستند، در جامعه مورد توجه ویژه قرار میگیرند. قضاوت و دادرسی از روزگار قدیم به صورت ساده و ابتدایی و در قالب داوری و قضاوت خصوصی جریان داشته و امروزه به صورت نظام پیچیده در اومده و متناسب با درجه تمدن، نوع حکومت و مقتضیات و ملاحظات سیاسی، اجتماعی و علمی جوامع تغییر و تحول پیدا کرده. چنانچه به مباحث حقوقی علاقمند هستید، ازتون دعوت میکنیم در این لحظه شنونده صحبت‌های مهدی مقصومی، پژوهشگر حقوق، با موضوع تاریخچه وکالت دادگستری در کشور ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم. در سلسله جلسات بررسی تاریخ حقوق ایران میخوایم بپردازیم به تاریخچه وکالت دادگستری در کشورمون و ببینیم که نهاد وکالت از چه زمانی در کشور ما تأسیس شده و چه فراز و نشیب‌ها و فراز و فرودهایی رو پشت سر گذاشته. گفته شده که سابقه و تاریخ حرفه وکالت معادل قدمت تاریخ بشر هست و قدمت تاریخ وکالت در امور مدنی در حقوق اسلام به قریب 1400 سال قبل میرسه. به این ترتیب تاریخ 90 ساله وکالت دعاوی در ایران رو شاید نتونیم به عنوان سابقه طولانی و کهن تلقی بکنیم، اما به هر حال در نوع خودش و در بین سایر کشورها به صورت نهادی که مدون شده باشه و قوانین و مقررات خاصی برای خودش داشته باشه جزو کهن‌ترین و طولانی‌ترین نهادهایی هستش که در کشور ما تأسیس و ایجاد شده. و اما چیزی که با قاطعیت میتونیم بگیم اینه که ظهور حقوق جدید در ایران با بروز وکالت دعاوی به عنوان